در امر تاکسیرانی باشه، اتوبوسرانی باشه، ارائه خدمت از سوی مراکز بهداشتی باشه، بانک‌ها باشه، مدارس باشه و دیگر موارد. لذا همه ما موظفیم برای اینکه جامعهمون رو به رشد باشه و رضایت کامل همگان داشته باشن، این تلاش رو مضاعف بکنیم و انشاءالله مرضی رضای خداوند قرار بگیره. کنم امروز در برخی نقاط کشورمون به ویژه آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، خراسان شمالی و رضوی، همچنین گلستان، سیستان و بلوچستان رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقتی داریم و بارش تگرگ. با انتقال توده گرد و خاک از عراق در غرب و شمال غرب کشورمون، گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا رو داریم. آسمان تهران هم همین الان پایتخت نشینان اگر توجه داشته باشند صافه. البته بعد از ظهر نیمه ابری خواهد شد، همراه با بارش هست و وزش باد و البته گرد و خاک هم پیش بینی شده. عرض کنم حضور شما هموطنان گرامی در جای جای ایران اسلامی که خیلی از مردم شریف و عزیزمون تلاش میکنن که در مورد بیماری کرونا آنچه که وظیفه‌شون هست انجام بدن و اون رو تمام شده تلقی نمیکنن. رعایت نکات بهداشتی، زدن ماسک و به هر حال بسیاری از مواردی که توصیه شده این عزیزان اون رو رعایت میکنن. جا داره تشکر بکنیم از این عزیزان و امیدواریم همچنان شیوه‌نامه های بهداشتی رو رعایت بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما حدود اواسط مهر ماه بود که اومدیم اینجا و دیدیم که واقعا اینا از نظر آب یه کمبودایی هست اینجا که
شرایط قریب به اتفاق روستاییان از کمبود و یا عدم آب آشامیدنی سالم در روستاهای خود رنج می‌برند.
با نصب موتورپمپ ما تونستیم که به این روستا آب رسانی کنیم.
عملیات آبرسانی به روستای اشاق،
طرح آبرسانی به روستای بازیانی،
عملیات اجرایی مجتمع آبرسانی قلعه سلیمان خان بخش کوزران،
آبرسانی به بیش از 10,000 روستای دورافتاده ایران عزیز با جمعیتی بیش از 4 میلیون نفر در مدت 30 ماه. جهادی تا لبخند روستاهای ایران.
حقیقت جز این نیست که زندگی در دمی جاری است و در هر دمی مرگ و تولد نهفته است. به ما چه سودی خواهد رسید از افسوس گذشته و هرس آینده؟ عزیزان، دعوت میکنم تا لحظاتی دیگه شنونده برنامه زنده رویداد باشید.
رویداد.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بزرگ و بخشنده و مهربان. سلام به شما خانم ها آقایان، مردم خوب ایران. خیلی خوش آمدید به رویداد امروز. من حمید عبیری به اتفاق همکارانم در حدود 60 دقیقه پیش رو با شما خواهیم بود با رویداد امروز از رادیو گفتگو. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه ماست. مثل همیشه در اختیارتونه، نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا اگر سوژه خاصی مد نظرتونه که فکر میکنید ما در این برنامه میتونیم بهش بپردازیم، از این طریق با ما در میون بذارید. نرم افزار کاربردی ایران صدا به شما کمک میکنه که در هر شرایطی و هر جایی که هستید شنونده برنامه های رادیو گفتگو به ویژه رویداد و بدون خط خوردگی باشید. کافیه به درگاه اینترنتی ما به آدرس radiogoftogu.ir مراجعه کنید و این نرم افزار رو روی تلفن همراه خودتون نصب کنید. اگر در درگاه اینترنتی ما با آدرس رادیو گفتگو.ir مراجعه کرده باشید، اونجا با لینکی مواجه خواهید شد به نام سوژه از شما، پیگیری از ما. یک راه دیگه هم قرار هست در اختیارتون بذاریم که شما سوژه های خودتون رو معرفی بکنید. امروز میخوایم یه فرصت جدید برای تولید محتوا توسط شما رو در شبکه‌مون معرفی کنیم. شما میتونید سوژه ها و دغدغه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی علمی خودتون رو برای ما بفرستید تا ما در اولین فرصت در برنامه‌مون بهش بپردازیم. حالا چطوری؟ خیلی ساده است. به تارنمای شبکه به نشانی رادیو گفتگو.ir یه سری بزنید. زیر جدول پخش برنامه هامون عنوان سوژه از شما، پیگیری از ما رو میبینید. حالا روی این قسمت کلیک کنید، براتون یه صفحه باز میشه که داخلش بر اساس حوزه‌ای که میخواین سوژه هاتون رو بفرستین دستبندی شده، مثلا سیاسی، اجتماعی، اقتصادی. و حالا روی ثبت سوژه زیر همین عنوان کلیک کنید. در صفحه بعد یه فرم براتون میاد که شامل بخش‌های سوژه‌های پیشنهادی، مسئولین و یا کارشناسان پیشنهادیه. نام و نام خانوادگی و شماره تماس هم هست. البته فقط درج سوژه پیشنهادی الزامیه و بخش‌های دیگه اختیاریه و در نهایت روی ثبت سوژه کلیک کنید. اگه میخواید بدونید تو چه برنامه‌ای بهش میپردازیم، حتماً شماره تلفنتون رو وارد بکنید تا بتونیم بهتون زمان برنامه رو اعلام بکنیم. ما در اولین فرصت سوژه های ارسالی شما رو بررسی و در برنامه های مختلف در همون حوزه بهش خواهیم پرداخت. منتظر دریافت سوژه های شما هست. ۱۶۲ شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم به روال معمول در اختیارتونه برای اعلام نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا مطالب شما در خصوص برنامه‌های مختلف ما به ویژه رویداد و بدون خط‌خوردگی. و اما بریم سراغ مهمترین موضوعاتی که در برنامه امروز رویداد به اونها خواهیم پرداخت. تأکید رئیس جمهور بر لزوم برنامه‌ریزی جدی برای توسعه صادرات محصولات دانش‌بنیان. فعالیت‌های کمیسیون انرژی مجلس در حوزه افزایش قیمت بنزین. راهکارهای اساسی جهت احیای طرح‌های نیمه تعطیل و اتمام طرح‌های نیمه تمام عمرانی کشور. راهکارها و موانع حضور میدانی مؤثر بخش خصوصی در اقتصاد کشور. و تحولات سیاسی عراق از برخی استعفاها در پارلمان تا واکنش ها.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبری تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد. رویداد مجالی برای بیشتر دانستن. رویداد.
اما بریم سراغ اولین بخش گفتگویی و تحلیلی برنامه امروز رویداد. می‌خوایم در خصوص راهکارها و موانع حضور میدانی مؤثر بخش خصوصی در اقتصاد کشور گفتگو بکنیم. آقای جمشید نفر، رئیس کمیسیون صادرات و اتاق بازرگانی ایران، مهمان ماست. جناب آقای نفر سلام به شما، روز بخیر، خیلی خوش آمدید به رویداد. آقای نفر، جناب آقای نفر، خب آقای نفر، جناب آقای نفر سلام. خب گویا ارتباطمون هنوز برقرار نشده، منتظریم تا ارتباطمون با آقای نفر برقرار بشه. راجع به این موضوع حتما گفتگو خواهیم کرد. جناب آقای جمشید نفر، رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران، سلام به شما، روز بخیر، خوش آمدید به رویداد.
سلام خدمت شما عرض می‌کنم، همچنین شنوندگان محترم برنامه بسیار عالی رویداد.
آقای نفر، ما صدای شما رو خوب دریافت نمی‌کنیم، اگر ممکنه جابجا بشید ممنون میشم.
الان چطوره قربان؟
الان صدا خوبه، هر جا هستید ثابت بمونید. درود بر شما.
ممنون و متشکرم.
زنده باشید. آقای نفر، میفرمایید که الان سهم واقعی بخش خصوصی در اقتصاد ایران چقدره؟
والا از نظر من 5 یا 6%. من چون تعریفم کاملا متفاوته با تعریفی که دیگران از بخش خصوصی دارن. من بخش خصوصی رو اون قسمت از تجارت و تولید میدونم.
بله.
عاملا بر مبنای داشته های خودش حرکت بکنه و به جایی وصل نباشه.
بله.
و با سرمایه و ابتکارات خودش مشغول به کار باشه.
بله.
ما یه بخش عظیمی به عنوان بخش خصولتی داریم که اون هم آرزه بسیار بدیه بعد از خصوصی سازی که تو مملکت اتفاق افتاد.
بله.
به هر حال من اگر بخوام یه تقسیم بندی بکنم این هستش که کشورهای توسعه یافته کشورهایی هستن که بخش خصوصی فوق العاده قوی دارن. اونها برای منافع خودشون کار و تلاش فراوان میکنن و از این کار و تلاش فراوان سود بسیار مناسبی میبرن و از این سود بسیار مناسب مالیات مناسبی پرداخت میکنن.
بله.
دولت ها با اون مالیات مناسب میتونن کشور رو به نفع احسن اداره بکنن.
خب آی نفر، الان بخش خصوصی در شرایط فعلی کشور برای اینکه بتونه نقش واقعی خودش رو در اقتصاد کشور ایفا بکنه چه مطالبه ای داره از نهادهای تصمیم گیر در این حوزه؟
ببینید، مطالبه ای که 43 سال بعد از انقلاب بخش خصوصی داشته،
بله،
این بوده که اگر قرار هست سیاستی اتخاذ بشه در زمینه‌های تولید، صادرات، واردات، تجارت خارجی، حتما زینفعان رو دخالت بده.
بله.
ولی متاسفانه این در شعار بوده.
بله.
ولی در عمل به هیچ وجه نبوده.
بله.
کما این که بسیاری مواقع میبینید که یک بخشنامه صادر میشه.
بله.
کاملا متضاد با توسعه.
بله.
و این هم به بخش خصوصی ضرر میزنه و هم به سیاست های کلان دولت.
بله.
و متاسفانه تا امروز این اتفاق نیفتاده. من اگه بخوام مصداقی برای شما صحبت بکنم،
بله،
در سال 97 یک تهدیدات فوق‌العاده و یک تحریم های فوق‌العاده و کم نظیری برای کشورمون ایجاد شد.
بله.
ما برای با این تهدیدات مبارزه بکنیم آمدیم ضربه زد به صادر کنندگان ما و گفتیم که آقا این رو باید در یه سامانه به نام نیما بیارید. الان 4 سال بعد از اون سال هنوز این سامانه کار کرده، واقعی خودش رو پیدا نکرده.
و
همه دلیلمونم این بود که حالا ما شرایط تحریمی هستیم، نفت نمیتونیم بفروشیم، درآمد ارزیمون کمه.
بله.
بایستی که اینها بیا تو سامانه نیما با ما پخش بکنیم.
بله.
حدود 70-80 میلیارد دلار رو با ارز 4200 تومانی نابود کردیم. از صادر کننده ارز و بعد موقع 2000 تومان کمتر، امروز که من دارم با شما صحبت میکنم 6000 تومان کمتر میخواییم بگیریم، ولی اون صادر کننده باید سر مواد اولیهش رو با ارز آزاد خریداری بکنه.
آقای نفر،
معذرت میخوام، من جمله‌مو تموم بکنم. بعد ببینید، به اون هدفی هم که میخواستیم نرسیدیم. یعنی ارز رو 5-6 تومن بود که ما دلار 4200 تومانی رو اعلام کردیم، امروز میبینیم که رو 34000 تومنه. پس بله. بنابراین این نشون میده که ما غلط حرکت کردیم و برای اینکه این غلط رو اصلاح بکنیم نباید تعصب داشته باشیم.
بسیار خوب آقای نفر، الان خیلی کوتاه فقط بفرمایید از ظرفیت‌های بالقوه بخش خصوصی که هنوز بالفعل تبدیل نشده، یعنی هنوز عملیاتی نشده، چه ظرفیتهایی در بخش خصوصی هست که اگر تبدیل به یک اتفاق عملیاتی بشه میتونه کمک بکنه به شرایط اقتصادی کشور؟
ببینید، ما تقریبا میتونم بگم که ظرفیتهای بخش خصوصی در حال حاضر حد اکثر 10 میلیارد دلاره.
بله.
که این داره کاملا اجرا میشه، ولی ما میتونیم با یک سری قوانین درست و برنامه‌های درست این ظرفیت رو تا چند برابر افزایش بدیم.
بله.
به شرط این که ما به جای این که بیایم صادر کننده که در حقیقت وارد یک بازار جهانی میشه و با دنیا داره رقابت میکنه تشویقش بکنیم، او رو تنبیهش نکنیم.
بله.
اگر تنبیه بکنیم مسلمه که موفق نمیشه به نتیجه.
درود بر شما. خیلی ممنونم آقای نفر. مباحثی که شما مطرح کردید قطعا نیاز به تحلیل و گفتگوی بیشتر داره که حتما دوستان و همکاران من در برنامه گفتگوی اقتصادی این موضوعات رو دنبال خواهند کرد. ممنونم از شما. روز بخیر.
من فقط جناب عبیری من فقط اصلاح بکنم، عنوان من دبیر کل کنفدراسیون صادرات ایرانه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم جناب نفر. زنده باشید، خدا نگهدارتون. راهکارها و موانع حضور میدانی مؤثر بخش خصوصی در اقتصاد کشور رو بررسی کردم با جناب آقای نفر، دبیر کل کمیسیون صادرات بازرگانی ایران. ۳۰۳۵ سامانه پیام کوتاه ما در اختیارتونه. لطفاً از این طریق سوژه ها و نکاتی که مد نظرتون رو فکر میکنید که ما میتونیم در برنامه بهش بپردازیم رو مطرح کنید. حتما توی بخشی از برنامه رویداد امروز هم سری میزنیم به پیامک های شما. موضوع خودروسازی و صادرات واردات خودرو همچنان یکی از سوژه هاییه که توی پیامک های شما بسیار بهش اشاره میشه. حتما میریم سراغ پیامکاتون. لطفاً بگید که چه سوژه‌ای چه موضوعی مد نظرتون است، ما میتونیم در برنامه بهش بپردازیم. میخواییم در این بخش گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر سید رضا صدرالحسینی، کارشناس مسائل غرب آسیا، در خصوص تحولات سیاسی عراق از برخی از استفاهایی که در پارلمان عراق اتفاق افتاده تا واکنش‌هایی که به شرایط فعلی عراق وجود داره. آقای دکتر صدرالحسینی سلام به شما، روز بخیر، خوش آمدید به رویداد.
خدمت جناب دکتر عبیری، همکاران محترمتون و شنوندگان گرامی سلام عرض میکنم. انشاءالله سلامت باشید، در خدمتون هستم.
زنده باشید. آقای دکتر صدرالحسینی، جریان صدر خواستار استعفا در پارلمان شدن، مشخصا تحولات عراق دستخوش چه تغییراتیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب جریاناتی که امروز در عراق مشاهده میکنیم یک سابقه نزدیک به 9 ماه داره.
بله.
برمیگرده به زمان انتخابات پارلمان و اتفاقاتی که افتاد. البته باید در این رابطه این توضیح رو بدم که بازیگران مختلفی در موضوع انتخابات پارلمان خارج از اتمسفر سیاسی عراق دخالت‌های قابل توجهی رو کردن.
بله.
اما آنچه که امروز در پارلمان عراق می‌بینیم و نمود و نماد روشن و شفاف او جرم انگاری در حقیقت رابطه با رژیم صهیونیستی است، نشان داد که همه سرمایه‌گذاری‌های مالی انگلیسی‌ها، آمریکایی‌ها و سعودی و امارات و تلاش‌هایی که سفارتخانه‌های اینها در عراق کردند شکست خورد. چرا؟ چون اونها به دنبال این مسئله بودند که علی‌رغم شرایط حاکم بر عراق، پارلمان عراق به گونه دیگر عمل بکند و شرایط تطبیع عادی سازی با رژیم صهیونیستی و فضاسازی جدیدی رو برای عراق ترسیم کنن که در حقیقت شکست خورد.
بله.
اما اتفاقی که در حوزه انتخابات برای انتخاب رئیس مجلس یا پارلمان و نخست وزیر افتاد، تمام مسائل و دخالت‌های بیگانگان رو متأسفانه در فضای رسانه‌ای به حاله از ابهام برد و امروز بیشتر سوالات در ارتباط با شرایطی است که آقای مقتدی صدر ایجاد کرده.
بله.
که باید بدانیم پشت سر این قضایا، این ناگفته هایی که در طول 9 ماه گذشته هم بود که من حالا بخش بسیار کوچکی از او رو گفتم، باید مورد ملاحظه قرار بگیره. اما اتفاقی که افتاد این بود که با توجه به در حقیقت اشکالی که در محاسبات آقای صدر به وجود آمده بود، تصور میکردن که میتوانن یک دولت اقلبیه ایجاد کنن. البته حالا من اون توییت های اولیه و سخنرانی های ایشون رو ابتداعا فرصت نیست خدمتتون عرض کنم، اما به دولت اقلبیه رسیدن و گفتن که ما دولت توافقی رو قبول نداریم. با توجه به اینکه از سال 2003 به این طرف همه دولت های عراق دولت های توافقی بودند، خب بخش اعظمی از بیت شیعه یا اطار تنسیقی در پارلمان این مسئله رو نپذیرفت و بنابراین با توجه به اقداماتی که مثلث آقای مقتدی صدر با رضوانی و آقای حلبوسی انجام دادن، نتوانستند نه رئیس جمهور مورد نظر خودشون و نه نخست وزیری که رو در حقیقت در آستین داشتن شرایط رو پدید بیارن که این پارلمان به اونها رأی بده.
بله.
پس بنابراین اینی که فرمودید استعفای صدری ها در پارلمان، این عقبه او بود. اما یه نگاهی بکنیم که چه اتفاقاتی ممکن است بیفته. در امروز یعنی از دیشب این استعفاها رفته دادگاه عالی و دیوان عالی این مسئله رو میپذیره یا نمیپذیره اون یه بحث دیگه است، ولی به احتمال قریب به یقین استعفای اینا پذیرفته میشه. چه اتفاقی میفته آقای دکتر عبیری؟ کسانی که بعد از اینها در استانهای مختلف در دوایر رأی، به نام این کلمه ایست که در حوزه پارلمانی کاملا مشخصه، در دوایر رأی ریزی که این افراد آمدن وارد پارلمان شدن، نفرات بعدی اینها میان جایگزین میشن.
بله.
نمیدونم تونستم این بخش رو به خوبی بگم، چون این خیلی مهمه، چون میخوام ازش نتیجه بگیرم. یعنی کسانی که استعفا دادن اینطور نیست که دوباره بخوان رأی گیری بکنن، چون مجلس از نصف به علاوه یک نیفتاده که بگیم خب مجلس منحل شد.
یعنی آرایی که بعد از حزب صدر دارای اکثریت آرا شدن یا جایگزین
بودن، بسیار بسیار دقیق فرمودید.
بله.
کسانی که بعد از این افراد بودن، این اتفاق که میفته جریان مقاومتی که حالا نمیخوایم خیلی ورود بکنیم که چه اتفاقی افتاد، چه پولهای هزینه شد، چه رأیهای جابجا شد و غیره، که در حقیقت مستحق ورود به پارلمان بودن و نتوانستن وارد بشن، در این اتفاقی که آقای در حقیقت طرفداران آقای صدر در پارلمان رقم زدن، اون افراد میان و جایگزین این افراد میشن.
بله.
پس مجلس در حقیقت پارلمان عراق بعد از این اتفاق مقاومتی تر خواهد شد و کاملا میتوانند بدون اینکه دچار مشکلات عدیده‌ای بشود نخست وزیر و رئیس جمهور رو هم انتخاب کنن. البته این نکته رو با توجه کنیم سناریوهای گوناگونی وجود داره، یعنی این عراق با توجه به این تحولات گوناگونی که گاهی وقتا مثلا 9 ماه تا 12 ماه طول میکشید بعد از انتخابات پارلمان تا نخست وزیر انتخاب بشه، ما یه شرایط عادی رو داریم عرض میکنیم. شرایط غیر مترقبه اگر به وجود بیاد اون یه موضوع دیگری است که حالا اگر به وجود آمد باید بگوییم که چرا به وجود آمده. اما در هر حال من میتوانم عرایض خودم رو اینطوری خلاصه بکنم که در روزهای نزدیک و آینده انتخاب رئیس جمهور که تقریبا او هم معلوم است چه کسی خواهد بود.
بله.
با تسهیل بیشتری انتخاب میشه و بلافاصله هم او باید افرادی رو که حالا مد نظر هستن برای نخست وزیری معرفی بکنه.
بله.
و شرایط یه مقداری عادی میشه. البته سفارتخانه هایی که من نام بردم و پول های پترو دلاری که برای ریختن منطقه و آشوب سازی در حوزه های مختلف جغرافیایی منطقه داره هزینه میشه، همچنان داره کار خودش رو انجام.
آقای دکتر صدرالحسینی، واکنش های مختلفی نسبت به استعفای صدر از پارلمان عراق مطرح شده و صورت گرفته و حالا تو خبرگزاری هم نشر پیدا کرده، اما در کنارش لابلای این واکنش ها وقتی مرور میکنیم بعضی ها غیر مستقیم صحبت از بازگشت صدری ها به پارلمان عراق داشتن، چقدر احتمال میدید که این اتفاق بیفته؟
در صورت این اتفاق میفته که استعفای اونها مورد پذیرش قرار نگیره، ولی کسی که قانونا استعفا داد دیگه امکان بازگشت داوطلبانه خودش نیست.
بسیار.
اما این که ممکنه استعفا مورد قبول قرار نگیرد، بله یکی از احتمالات هست که ممکن این اتفاق بیفته. اما اینو چرا گمان زنی میکنن در فضای رسانه‌ای؟ به دلیل اعوجاجات و تغییر مواضعی که تا به حال در طول این مثلا حداقل 2 دهه گذشته از آقای صدر دیده شده.
بله.
و به ویژه از ابتدای این پارلمان و قبلش